درود. طاهر سفر هستم در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی همراه شما. امروز 11 ایول است و در ابتدا نگاه به عنوان چندی از گزارش‌های برنامه. گروه از مسلمانان مسجد کاتلنیکی در مسکو در مراجعه نامه به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از رفتار ماموران عمانی روسیه شکایت کردند.
در این منطقه بسیارتر ریتو گذارانده می شود، فقط نسبت تاجیکان گذارانده شده است.
در نشستی سران کشورهای عضو ناتو در ویلنیوس، جنگ روسیه در اوکراین با کمک به این کشور یکی از مسائل مهمی موردی بررسی خواهد بود. جنگ و دعوای همسایه‌ها در سری زمین و این دفعه تا به دادگاه رفت، دیگر باره بحثی مشتری بر سری زنان را برانگیخت.
خدمه میبینم سرم درد نکنه، پام درد نکنه، جای زگیوش مقصد علم میکنم.
گروه از مسلمانان مسجد کاتلنیکی مسکو و از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستند بر رفتار ماموران عمان بها بدهد که به قول آنها در یک جای مقدس برای اعتقادمندان بد رفتاری کردند. مراجعات ویدیویی بعد از آن نشر شد که ماموران پلیس روسیه نماز روز جمعه را به هم زدند. سرانگیز نوروز شاه گزارش می‌دهد.
با این عمل خود کارمندان عمان نماز جمعه را ویران کردند و به طلب آن که سبب رید را شرح دهند، آنها ضد نمازگزاران از وسایل آتش فشانی استفاده بردند.
مراجعت نمازگزاران مسجد شهرک کاتلنیکی ولایت مسکو به پرزیدنت روسیه، همون مسجدی که ماه‌های اخیر پیوسته مورد رید پلیس روسیه قرار گرفته، پرسر و صدا شده است.
آنها به جای نمازگزاری مردم با پایفزال در آمده با یک به احترامی داد می زدند و الفاظ قبیح می گفتند، از زور استفاده می کردند.
اینجا گپ درباره عملیات اخیر پلیس می رود که روز 7 ایول در این مرکز انجام شد. مهاجران تاجیکی که آن روز به نماز جمعه آمده بودند، با فرستادن نوار از بدرفتاری پلیس با نمازگزاران شکایت کردند. در ویدیو دیده می شود که نمازگزاران را روی زمین خواباندند. پلیس روسیه گفت در این رید چند مهاجر را بازداشت کرده است که گویا حجت بود و باش نداشتند. معلوم نیست که چه تعداد از مهاجران دستگیر شدند. جمعیت مسلمانان کاتلنیکی در مراجعت ویدیویی خود گفته است چون این رفتار پلیس در محل نمازگزاری سبب اختلاف در جامعه خواهد شد.
چون این عملی کارمندان حفظ حقوق علیه مسلمانان فشار اجتماعی و اختلاف را در جامعه به وجود آورده، به مناسبت با کشورهای جهان اسلام تأثیر می‌گذارد.
مرکز مسلمانان یا مسجد کاتلنیکی که معمولاً مهاجران از آسیای مرکزی برای نمازگزاری آنجا جمع می‌آیند، در ماه‌های اخیر پیوسته مورد رید و عملیات پلیس روسیه قرار می‌گیرد. عملیات ضد مهاجران تاجیک در روسیه هم محض از همین کاتلنیکی و پس از یک مراجعت گروه از ساکنان آن با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه سر شد. آنها دعوا داشتند که محل زیستشان به انکلاو تاجیکان تبدیل یافته است. در پای پلیس روسیه شب 23 به 24 می نزدیک به 100 مهاجر تاجیک را در شهرک کاتلنیکی بازداشت کرد و مسجد را آنجا یک مدت بست. کارشناسان برخورد مقامات روسیه را با مهاجران هدفمندانه می‌دانند.
در شهر کاتلنیک به حد بسیار تاجیکان زندگی میکنند. یک چیز را باید قید کنیم که قریب 90% تاجیکانی که در شهر کاتلنیک زندگی میکنند همشون شهروندی فدراسیون روسیه یا که ویتنا ژیتلسوا دارند و در همین شهر کاتلنیک بسیاری آنها خانه استقامتی شخصی خود را دارند. با سبب این که در آنجا بغیر از تاجیکان نمایندگان دیگر دولت آسیای میانه کار زندگی میکنند، برای همین در این منطقه بسیارتر ریتو گذارانده می شود، فقط نسبت تاجیکان گذارانده شده است.
مقامات تاجیک در پی بازداشت و ریت های دوامدار پلیس روسیه در ماه های اخیر واکنش نشان داده، تحقیق منصفانه ای حادثه ها را خواستند، اما بازداشت و عملیات ضد مهاجران ادامه کرد. مهاجران می گویند در جریان این ریت ها برخورد بیشتر با زاده های تاجیکستان بد است و اکثرا آنها بازداشت و لاتکوب می شوند.
رومیاری با مسئله بین المللی و سپس برمیگردیم به تاجیکستان. در لیتوا که سالهای اخیر محل اقامت بعضی از نمایندگان مخالفان و مهاجران تاجیک است، نشستی مهمی شروع شد. اما در آنجا نه درباره مهاجران و کارگران تاجیک، بلکه درباره امنیت در جهان و جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین و مسائل دیگری نظامی گپ میزنند. آیا اوکراین میتواند عضو ناتو بشود یا نه، از موضوعهای دیگری نشست خواهد بود. کیومرسیاتو گزارش میدهد.
نشست سالانه ناتو در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوا. اوکراین از موضوع اساسی است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی هفته گذشته به چند کشور عضو پیمان رفت و سازشنامه های را به امضا رساند که از درخواست کیف برای همراه شدنش به ناتو پشتیبانی میکنند. از جمله در جمهوری چخیه این گفتمان صدا داد.
بعضی ها هنوز مطیع مسکو هستند. بعضی ها از روسیه میترسند. اما باوری دارم که لحظه نشان دادن جسارت و همدلی اعضای پیمان فرا رسیده است.
وزیر سابق دفاع لیتوا و عضو پارلمان اروپا میگوید که کشورهای اروپای شرقی طرفداران اشدی پیمان هستند.
کشورهای ساحلی بالتیکا، لهستان و جمهوری چخیه و یا تمام قسمت شرقی که به ناتو پیوستند خوب درک میکنند و از آنچه که از عضویت در ناتو گرفتند بهره میبرند.
امریکا و آلمان به این نظرند که اوکراین هنوز از لحاظ سیاسی و نظامی برای پیوستن به پیمان آماده نیست. در عین زمان از آن نگرانند که عضویت اوکراین در سازمان نظامی میتواند در نهایت ناتو را در نزاع مستقیم با روسیه قرار بدهد. جی سالیوان مشاور امنیت ملی حکومت امریکا پیش از سفرش به اروپا گفت اوکراین را میباید زمینه های را قبل از عضویت در ناتو فراهم آورد.
ویلنیوس فرصتی مهمی در راه اوکراین به سمت ناتو است، زیرا امریکا و شریکانش در ناتو و اوکراین امکان دارند اصلاحات ضروری را بررسی کنند که اوکراین مطابق به معیارهای ناتو بشود.
ناتو گفته است که آماده کمک به اوکراین در اصلاح سیستم امنیتی و مدافعوی آن است. نخست وزیر سابق اوکراین میگوید کشورش آماده عضویت در ناتو است، چیزی که به نفع ناتو خواهد بود.
اوکراین در عمل ارتش روسیه و نیروهای معمولی آن را خلع سلاح کرد. از این رو یک ده ساله لازم است که روسیه به خود بیاید و نیروهای معمولی اش را در اروپا برقرار سازد. مهارت و تجربه جنگی که ارتش اوکراین دارد باور نکردنی است. از این رو بودن اوکراین در ناتو به نفع کشورهای عضو آن است.
نظرسنجی ها نشان دادند که 80% اوکراینی ها طرفدار پیوستن کشورشان به ناتو هستند. انتظاری هایشان از نشست ویلنیوس هم بالاست.
مردم اوکراین انتظار دارند که اوکراین در نشست ویلنیوس حداقل دعوتنامه عضویت در ناتو را میگیرد. ما واقع بین هستیم و باور داریم که شریکان ما در ناتو اراده سیاسی خواهند داشت که یک بیانیه نامفهوم صادر نکنند. در باز است.
نشست دو روزه ناتو ممکن است تاریخی و یا فرصتی از دست رفته برای سازمان شود. به عقیده تحلیلگران ظاهراً راه حل میانه پیدا خواهد شد.
و در آستانه همین نشست ناتو یک قرار آمریکا درباره فرستادن بمب‌های خوشه‌ای یکی از نوع‌های خطرناک و کشنده سلاح به اوکراین حتی شریکان آمریکا را نگران کرد. بمب خوشه‌ای چگونه اصلی است و چرا آمریکا می‌خواهد به اوکراین بدهد؟ گزارش شهلای گلخواجه در همین باره است.
بمب‌های خوشه‌ای که در هوا ترکیده سبب پیدا شدن ده‌ها بمب خورتری می‌گردد همه را یکسره می‌کشد. استفاده آن را بیش از 100 کشور جهان منع کردند. با توزیع قصر سفید از بس که ذخیره‌های جنگی اوکراین برای حمله جوابی علیه روسیه تمام می‌شود، ایالات متحده برای فرستادن چند از این نوع سلاح روزی شده است. در این باره سخنگوی شورای امنیت ملی در صحبت با برنامه تلویزیونی ABC ابراز داشته است.
ما این گلوله‌های علاوگی توپخانه را می‌فرستیم که در آنها بمب‌های خوشه‌ای نیز هست.
حکومت روسیه که با استفاده بمب‌های خوشه‌ای در شهرهای اوکراین ابدار می‌شود، این اقدام را محکوم کرد. حامیان حقوق بشر از خطری که بمب‌های خوشه‌ای به جان مردم به وجود می‌آورد، هشدار می‌دهند. نماینده دموکرات باربرا لی این نگرانی‌ها را تکرار کرد.
ترکش این بمب‌ها یک بار صورت نمی‌گیرند. کودکان می‌توانند آنها را زیر کنند.
ولادیمیر زلنسکی ضمن مصاحبه‌اش با شبکه تلویزیونی ABC بار دیگر به اهمیت دریافت کمک‌های بین‌المللی در شکل سلاح و مهمات جنگی تاکید نمود.
F-16 و یا همه گونه مهمات دیگر ضروری به ما امکان می‌دهد که برای نجات جان‌های بیشتر و استوار ماندن در موقع خود سرعت حرکتمان را بتیزانیم.
انتظار می رود در رفت نشست ناتو اویدی چگونه نزدیک کردن کیف برای پیوستن به این پیمان گفتگوهای صورت بگیرد.
برمیگردیم به تاجیکستان و میرویم به فرخار. دادگاه این ناحیه قهرمان به اصطلاح منفی یک ویدیویی را که در شبکه‌های اجتماعی بحثی دراز و دامنه‌داری را برانگیخت جریمه بسته است. بی‌گهمت نظرف را برای زدن و زخمی کردن یه همسایه‌اش موی خوبان تیلاو و جزای ماموری دادند، ولی جور دیده میگوید که روزی نیست. اگر چی طوری خودتون میدونید جنجال و دعوای سری زمین در تاجیکستان زیاد رخ میدهد، اما این جنجال به سری خشونت و یا زوراوری و ظلم ستم به زن در تاجیکستان را دیگر بار داغ کرد. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
این نوار لحظه ثبت شده است که موی خوبان تیلاو و موردی حمله همدهش قرار میگیرد. این حادثه یک ماه پیش در دهه افردی ناحیه فرخار رخ داد. در این نوار مردی حمله کننده میگوید که گاوهای مایخوبان وارد زمینه شده اند. گویا این حالت باعث عصبانیت بگهمت نظر شده او به مایخوبان حمله کرده است. اما مایخوبان میگوید که برعکس بگهمت گاوهایش را با زور به سری زمینش آورده است. با گفته مایخوبان بگهمت زمانی که گاوهایش را میبرد به او حمله کرده است.
امی گاو در درخ هم خیلی فکش چخ بستگی که من دیلم سوخی برام گاو تیز خوی کنم. گفتم خیلی مرا فکش شد خش رو ببندش گاو میم برا نو بود مور گفت پختای مرا خورده گفته که هم خیلی اقورت خیلی ایوچه و ایخته و ای هم اقورت کرد.
موی خوبان و بگهمت در کنار هم زمین های کیش دارند. در نوارها دیده می شود که بگهمت گاه با چوب گاه با مشت می زند. خانواده موی خوبان خودی همان روز به ملیسه ناحیه فرخار شکایت کرده اند. موی خوبان از تشخیص سودی طبی گذشته است و جراحت های برداشته او جزئی تلقی می شود. اما موی خوبان می گوید که تا حال جای ضرب های خورده همده اش را تبابت می کند.
من هر گونه خدمه می بینم سرم درد نکنه، پام درد نکنه، جای زگیوش مقصد علم می کنه. می گویم من از تغازی را 20 سال زندگی می کنم، من شوهر خدمالی پاد گفتگی نیست.
در پی شکایت موی خوبان پلیس فرخار برای بگهمت پرونده ماموری باز کرده است. ما تلاش کردیم نظری بگهمت را گیریم، اما خانواده‌اش در را برای ما پوشید. بعد انتظاری های نیم ساعته خانواده بگهمت گفت که او در خانه نیست. دادگاه فرخار روز 19 ایون اختلاف بگهمت نظروف و موی خوبان تیلاوه را پایان داد. بگهمت نظروف با ماده 460 کدکس حقوق ویران کنی گناهکار دانسته شد و با پرداخت 476 سومانی جریمه نقدی محکوم شد. با این حال همان طوری که از قرار دادگاه دیده می شود سخن از لت و کوبی موی خوبان نیست. در قرار دادگاه تنها به سخنهای قبیح بگهمت و پشیمانی او اشاره شده است. خانواده موی خوبان تیلاوه می گوید که نسبت او به عدالتی صورت گرفته است.
خواهش دارم که همه آدمای کارگراشا مقصد ساز چی کنم این سوم بگیرن آدم ها در لطه گوب دوره غلامداری های و دوره دموکراتی های.
اکنون موی خوبان تیلاوه علیه تصمیم دادگاه فرخار درخواست تجدید نظر داده است. او میگوید تا زمانی که عدالت برقرار نشود و بگهمت نظروف جزا نگیرد از شکایت دست نخواهد کشید. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، فرخار.
برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش های بیشتر و هر ساعت در وبسایت آزادی نقطه آرگ و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام. اگر شما هم خبری یا ویدیو دارید پس با ما بفرستید با شماره تلفن هایی که در صفحه های ما میبینید. تا دیدار در برنامه های دیگر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه سید باور
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. یک سیاستشناس روس میگوید اگر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با همین سیاست پیش گرفتش در قدرت بیشتر از 10 سال دیگر بماند، روسیه همچون کشور از بین میرود. ولادیمیر پاستوخوف سیاستشناس و پژوهشگر کالج سلطنتی لندن در گفتگو با بخشی روسی رادیوی آزادی گفته است اگر پوتین در همین شکلی که است تا سال 2036 بماند، من شرط میبندم که جهان به روسیه خواهد بود، ولی اگر ما رو از خود و رژیمش اندک بیشتر خلاص کند، روسیه شانس دارد که تا سال 2050 مقامش را در عرصه جهانی بگیرد. این سیاستچیناس در مصاحبه طولانی با رادیوی آزادی از سیاستهای ولادیمیر پوتین و جاه طلبی های او تنقید کرده گفته است سیاستهای داخلی او و از جمله جنگ در اوکراین سبب سست و ضعیف گشتن روسیه گشته است. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان گفته است ساکنان برای کمک به دیگران خون خود را فروختن نمیتوانند چون من است، ولی نهاد صادر کننده فتوا در حالت ضرورت هدیه دادن خون را جایز دانسته است. در تاجیکستان سالهای اخیر تبلیغ دادن خون بین مردم افزوده است. بعضی از ساکنان اختیاری و به پول خون می دهند و برخی دیگر در عوض این کار مبلغ می گیرند. سازمان جهانی تندرستی می گوید بیمارستان های کشورهای در حال رشد به مثل تاجیکستان فوق‌العاده به خون احتیاج دارند. محض به سبب نارسایی خون گاهی پزشکان نمی توانند بیماران را از چنگ مرگ برهانند. وزارت امور خارجه تاجیکستان از مقامات آلمان خواست است درباره 5 تاجیکی که با اتهام آمادگی به عملیات تروریستی دستگیر شدند معلومات بدهد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه با تکیه به وزارت نوشته است که نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در ارتباط نزدیک با مقامات انتظامی آلمان است و از آنها درباره پرونده معلومات رسمی تقاضا کردند. وزارت امور داخلی آلمان روز 6 ایل گفت که مأمور امنیتی 7 نفر از جمله 5 زاده تاجیکستان را بازداشت کردند که عضو حلقه خراسان گروه تندروی دولت اسلامی بودند و نیت داشتند در آن کشور حمله مدهش تروریستی انجام بدهند. مقامات رسمی تاجیکستان تاکنون هیچ اطلاع رسمی درباره این 5 نفر نگفتند. دادستانی آلمان از 5 تاجیکی بازداشت شده در این کشور محمد شجاع نورالدین، شمشاد سعید ربانی نام برده است. دادستانی آلمان گفته است گمان بر شده ها به احتمال زیاد بعد حمله روسیه به خاک اوکراین وارد آلمان شدند. پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان راضی شده است که از درخواست شوئدیا برای شامل شوی به ناتو حمایت کند. در این باره دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ در استانه سمیت ناتو در ویلنیوس خبر داد. به گفته استولتنبرگ اردوغان وعده داده است که به زودی سند قبول شوئدیا را به ناتو به پارلمان ترکیه ارسال میکند. شوئدیا برای شامل شدن به ناتو ماه می سال 2022 درخواست داده بود. درخواست شوئدیا را باید همه 31 کشور عضو ناتو تصدیق کنند. حالا تنها ترکیه و مجارستان آن را تصدیق نکردند. ترکیه از شوئدیا استرداد مخالفان و اعضای حرکت کردها را طلب کرده بود که آنجا پناهندگی دارند. ترکیه آنها را تروریست اعلام کرده است. قاسم جمر توقایف پرزیدنت قزاقستان قانونی را امضا کرد که بخش بلاگری را تنظیم و بلاگران را وادار میکند که خود را همچون شخص حقوقی ثبت نام کنند. بنا به این قانون که از ماه سپتامبر سال جاری به اجرا می درآید، کاربران معروف شبکه‌های اجتماعی وظیفه‌دار میشوند که از درآمدشان انداز پردازند. برای پنهان‌سازی اطلاع بر دروغ با بلاگران قزاقستانی، شخصان واقعی اکنون جریمه مأموری در حجم $155 و شخصان حقوقی $311 تهدید میکند. سبب قبول چنین قانون را وکیلان پارلمان آن کشور از یک جهت پر کردن بودجه از حساب بلاگران و از جهت دیگر مبارزه با پیرامیدهای مالی است که سالهای اخیر تعداد آنها در قزاقستان افزوده است و فعالیت‌های خیریه‌ای غیرقانونی عنوان کردند. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان درباره دلیمیتاسیا و دمرکاتسیا سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان مذاکره کردند. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، مذاکرات در فضای دوستی و همدیگر فهمی برگزار شد. طبق اطلاع این وزارت، ملاقات جانب‌ها در شهر بادکند قرقیزستان برگزار شده است. از نتیجه این ملاقات سند دخل‌ها نیز به امضا رسیده است، اما جزئیات دیگر این ملاقات رسانه‌ای نشده است. با گذشت 13 ساله از استقلال هر دو کشور، از 987 کیلومتر مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از 300 کیلومتر آن هنوز بحث برانگیز باقی مانده است. از این رو بین ساکنان دو طرف برای منابع طبیعی به مثل آب، چراگاه زمین و راه مناقشه سر میزند و به خونریزی های سخت هم پیچیده است، دو جانب همیشه همدیگر را در سر زدن مناقشه عیبدار میکنند و هیئت وزارت کارهای داخلی، مرزبانان و امور قومی افغانستان به ازبکستان آمده مسائل امنیتی مرزی را با مقامات ازبکستان بررسی کردند. در این باره نشریه خامه پرس خبر داد. این ملاقات روز 8 ایل برگزار شده است. معلوم نیست که این ملاقات در کدام از شهرهای ازبکستان دایر شد. جانب ازبکستان در این باره رسما اطلاع نداده است. خامه پرس می نویسد نماینده طالبان مولوی غلام نبی صمیم در این ملاقات نقل کرده است که ساکنان نزدیک مرزی با کدام مشکلات روبرو هستند. مقامات طالبان به همتایان ازبکستانیشان وعده دادند که اجازه نمیدهند گروه های آشوبگر از خاک افغانستان ضد ازبکستان استفاده برند. آمده است در خبری خامه پرس. ازبکستان یک از کمترین کشورهایی است که بعد 15 اوگست سال 2021 زمان سر قدرت آمدن طالبان با این حکومت همکاری میکند. حکومت طالبان را تا کنون جامعه جهانی اعتراف نکرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات ازبکستان نیا دارد بعد تقریبا 100 سال مقبره اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی را بازسازی نماید. کارمندان مرکزهای حفظ یادگاری های تاریخی میگویند بعد نو شدن پرزیدنت در سال 2016 اندک نمود ظاهری آن را رنگ و بار کردند. هم اکنون بازسازی کلی در نظر گرفته شده است. ولی تاریخ شناسان منطقه میگویند این مقبره یکی از معجزه های جهانی شناخته شده است و ساخت اصلیش باید نگه داشته شود. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقبره شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت سامانیان با گذشت بیش از 1000 سال نیز در شهر بخارای ازبکستان پای برجاست. گفته می شود که در این مقبره پدر و پسر شاه نیز دفن گردیدند. نگهبانان و نمایندگان شرکت های سیاحی می گویند همه روزه صدها گردشگر به تماشای این مقبره می آیند و به سلاله سامانیان دعا می فرستند. اتابگ عبداللهیف راهنمای یک شرکت سیاحی میگوید مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است که از تمام جهان برای دیدنش به بخارا میآیند.
دیل в том, что мавзолей Саманидов является шедевром мировой архитектуры.
مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است و البته دانشمندان و سیاحان از تمام جهان برای دیدن آن به بخارا میآیند. این مقبره از دوره سامانیان تا حالا یادگاری طلایی دانسته می شود. نه تنها شهر ما، بلکه تمامی ازبکستان است. برای آنکه در این شهر فرهنگ و مدنیت 1000 ساله ها حفظ گشته است و آموزانیده می شود. از دیگر جهت این مقبره یکی از 8 معجزه جهانی اعتراف گردیده است.
نمایندگان مقامات محلی و دوستداران یادگاری‌های تاریخی میگویند بعد به سر حاکمیت آمدن شوکت میرزیایف توجه به این مقبره و باغ به نام اسماعیل سامانی زیاد گردید. از این سبب حکومت شهر بخارا نقشه بازسازی آن را به دست گرفته است. فریده نگهبان مقبره اسماعیل سامانی میگوید این مکان تاریخی بار اخیر سالهای 1937-1939 تعمیر شده است. همصحبت ما افزود
1937-1939 این مقبره تعمیر شده است. تقریبا 100 سال می شود. با سازی جدی در این موضع گذرانیده نشده است. و ما می گویند که باید روزهای نزدیک تعمیر کلی گردد. زیرا خشت های مقبره با تاثیر نمک خراب شده ایستاده است.
پچوه سالونه. و توت زدیلی ونتیلیاسو و سول уже автоматически упала.
در بخارا بیشتر از 800 یادگاری تاریخی و باستانی قرار دارد و مقامات ازبکستان از نصف زیادی آن را بازسازی دارند. ولی تاریخ شناسان میگویند مقبره اسماعیل سامانی با گذشت بیش از 1000 سال با رمز و رازهایش از نگاه معماری به همتاست و باید نمود اصلیش حفظ گردد. رحمت غنیف تاریخشناس تاجیک مقیم بخارا به رادیو آزادی گفت در وقت بازسازی باید با آریمان مشورت شود تا راه های با آیندگان چگونه نماد قدیمیش را رساندن پیدا کنند. توکل چاریف وکیل پارلمان ازبکستان و عالم زبانشناس هم گفت حکومت برای تعمیر مقبره اسماعیل سامانی مبلغ جدا کرده است. اما چاریف نگفت که چقدر مبلغ جدا شده است و تعمیر مقبره کی آغاز می شود. بعدی صاحب استقلالی تاجیکستان شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت تاجیکان اعلان گردید و عکس مقبره‌اش را در پل ملی نیز جای دادند. در شهر دوشنبه و تقریبا همه شهر و ناحیه‌های تاجیکستان پیکره و باغ‌های اسماعیل سامانی نیز بنیاد گردید. شهرهای باستانی بخارا و سمرقند تاریخاً از منطقه های اصلی تاجیک نشین شناخته می شوند. ساکنان بخارا می گویند با کشاده شدن مرزها با همزبانان خود نزدیکتر شدند. حالا آنها در روحیه همجواری و دوستی در این همسایه کشور تاجیکستان عمر به سر می برند و به مستحکم شدن رابطه ها امید دارند. بنابر آمار رسمی در نواحی ولایت بخارا بیشتر از 30,000 تاجیکان به قید گرفته شدند. اما این رقم همیشه زیر سوال برده می شود و امیدواری هست که روز آمار واقعی معلوم خواهد گشت.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شده، برای شهرتی دیار نازنی علم شده.
تاجیکستان قرب روبل روسی تا 3 هفته اخیر با شدت پایین می رود. روز 10 ایول در بانک های تجاری 10 روبل روسی با 1 سومانی و 15 درهم برابر بود. دوام کمتر از یک ماه ارزش آن بیشتر از 15 روبل پایین فرآمده، چنین روند ادامه دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. ساکنان تاجیکستان که اکثریت پایبند روبل های مهاجران هستند از به قرب شوی آن نگرانند. با رسالت امامو و ساکن شهر وعدت هر ماه از روسیه روبل می فرستند تا قرض بانکیش را برگرداند. پایین روی قرب روبل با نقشه های این زن تاثیر گذاشته است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
پول کلون خرای میکنن 20 تا 30 تا روسی روی میکنن. وقتی که روی میکنن قرب پس شده پکشنی دادن ده نمیشوده، خیلی ضرر دیدیم. مو تو چی گرفته بودیم خد اگر که حوزی که روی کدستیان، اگر که همون وقت پیشینه بوری بالا می بود بر وقت محکم میکنن. وزی که مواشی داید، پایان که خمی داید، نمیشود. برای که ضرر کلان دیدیستیم.
مثل رسالت نزدی داری بانکای کشور افراد دیگر آنیز دیدن ممکن که خبری باز هم کویش یافتن قرب روبل روسی آنها را نگران کرده است. برای برخی خانواده ها منبع یگانه درآمد روبل های فرستاده فرزندان مهاجرشان است که به قرب شوی آن به وضع زندگیشان ضربه سخت زده است. بهرام شریفوف اقتصادشناس تاجیک به قرب شوی روبل روسی را با جنگ طول کشیده روسیه در اوکراین پیوند می دهد.
یکم تاثیر تحریم ها به اقتصاد روسیه که از طرف دولت های غرب قبول کرده شد. دویم این محدود کردن سودا با مملکت های اروپا، نفت و گاز و چیا که خیلی و خیلی در اومدی اسعاری می آورد به روسیه. و سیم این فروش گاز و نفت و دیگه بیاش به دولت های شرق و شرق با نرخی پست.
تحلیلگران میگویند هرچند پایین رفتن قرب روبل تاثیر مثبتی هم به اقتصاد تاجیکستان دارد، اما در عموم زیانش بیشتر است. عبدالمنان شیرعلیوف تحلیلگر اقتصادی روزی 10 ایول به رادیو آزادی گفت کاهش قرب روبل میتواند به ارزش محصولات وارداتی از روسیه به کشور تاثیر گذارد.
البته پایین رفتن قرب روبل با قیمت محصولات که از روسیه به تاجیکستان وارد میشود تاثیر دارد، یعنی قیمت ها کمی پایین تر میروند، اما فرق بین واردات محصولات از روسیه و انتقال پول مهاجران که از این کشور به تاجیکستان وارد میشود دور 7-8 برابر است فرق رسمی اون. پس خلاصه این است که ضرر پایین روی قرب روبل از فایده اون به مراتب بیشتر است. همچنین با پایین رفتن قرب روبل محصولات صادراتی تاجیکستان به روسیه نیز قیمتش پایین تر میرود.
پس از حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 کشورهای غربی علیه مسکو تحریم جاری کردند و آن زمان قرب روبل به طور نظرس پایین فرآمد، ولی دیرتر کمی جان گرفت. حالا دیگر بار رو به پایین نهاده است. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه میروند و این کشور یکی از منبع‌های اساسی درآمد خانواده‌ها به شمار می‌رود. با توجه به این، هر تغییر در ارزش روبل به وضع زندگی آنها تاثیر خواهد گذاشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برخی نهادهای تحقیقاتی حکومت طالبان را متهم می‌کند که اسلحه و تجهیزات باقی‌مانده نیروهای آمریکایی را در بازارها می‌فروشند. حکومت طالبان این گزارش را رد کرده است. یافته های نهاد دیدبان صلح افغانستان که قرارگاه آن در آمریکا است و مؤسسه سمال آرمز سروی در سوئیسریا نشان می‌دهد که بازار خرید و فروش اسلحه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گرم‌تر شده است و این داد و ستد بیشتر در ولایت های قندهار، هلمند و ننگرهار صورت می‌گیرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. از سوی هم مایکل مک‌کول رئیس کمیته رابطه‌های خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً در یک مصاحبه با تلویزیون CNN طالبان را متهم کرد که اسلحه باقی‌مانده نیروهای آمریکایی را به گفته او به دشمنان آمریکا به فروش می‌رسانند. ما نباید باگرام را رها می‌کردیم، جایی که بیش از 7 میلیارد دلار سلاح اندازه‌برندگان آمریکا گذاشتیم. اتفاقاً اکنون طالبان با دشمنان ما مانند ایران و فلسطینی ها علیه اسرائیل سلاح می فروشند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اظهارات و گزارش تحقیقی را ادعا و تبلیغات برخی حلقه های تنش طلب و مغریز در امریکا خوانده آن را رد کرد و روز دوشنبه در تویتر نوشت که این گزارش حقیقت ندارد. زبیالله مجاهد ادعا کرد است که بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان همه اسلحه و تجهیزات در انبارهای این کشور نگهداری می شوند و هیچ کسی اجازه ندارد که حتی یک میل سلاح را قاچاق کند و بفروشد. در گزارش تحقیقاتی نهاد دیدبان صلح افغانستان و مؤسسه سمال آرمز سروی از خرید و فروش اسلحه آمریکایی نوی M4 و M16 که مجهز با دوربین های شبین و حرارت سنج هستند نام برده شده است. گزارش می افزاید که حکومت طالبان نه تنها میل برای پیشگیری از این مسئله ندارد، بلکه دادن اجازه نامه داشتن سلاح در عوض پرداخت انداز زمینه خرید و فروش اسلحه را نیز مساعد تر کرده است. بر اساس این گزارش منفعت های تجارتی، سیاسی و امنیتی طالبان و رابطه های دراز مدتی آنها با گروه های مسلح و شبکه های قاچاق تجارت اسلحه را تقویت داده است. اما در گزارش این هم گفته شده است که پس از سرنگونی نظام قبلی افغانستان نرخ سلاح در ابتدا کاهش یافت، اما اینکه طالبان نظارتشان را بر ذخیره‌گاه های اسلحه نیروهای پیشین و امنیتی افزایش دادند، قیمت اسلحه دوباره افزایش یافت. این گزارش بر اساس گفتگو با قاچاقچیان اسلحه، جنگجویان سطح پایین طالبان، مقامات محلی طالبان، اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغانستان و کارشناسان امنیتی تهیه شده است. یافته های گزارش نشان می دهد در حالی که طالبان برخی از شبکه های قاچاقبران را سرکوب کردند، رابطه های این گروه با شبکه های تروریستی منطقوی نگرانی بیشتری را به وجود آورده است. گزارش گفته است که اسلحه فروشان در دره آدم خیلی پیشاور پاکستان در تماس با این نهادهای تحقیقاتی ادعا کردند که تجهیزات نظامی آمریکا را برای فروش پیشنهاد می کنند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری متکان شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه‌های دهه شما از همه زیباست.
می‌خواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می‌بینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
نیروهای اوکراینی که دهه نسکوچنی در ولایت دنیسک را از دست سربازان روسیه آزاد کرده اند، آنجا را سراپا مینه‌کاری شده یافتند. سربازان اوکراینی میگویند آنگونه که مردم فکر میکنند، پیشروی در جنگ به آسانی میسر نمیشود. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزاده ارائه میکنم. خطر پنهان و ناعیان پیشروی نیروهای اوکراینی را سست کرده است. روستای نسکوچنی را نیروهای اوکراینی چند پیش آزاد کردند، ولی قبل از عقب نشینی سربازان روس در دهه اسلحه کشنده کش کردند. دمیترا سرباز اوکراینی میگوید در تمام کوچه ها مینه گذاشتند. وقتی وارد دهه شدیم درآمدگاه آن را هم مینه گذاری کردند. با پایم کنار زده حرکت کردیم. چون این و سربازان اوکراینی را وادار میکند که با احتیاط حرکت کنند تا به مینه بر نخورند. اندری کوزاکوف خبرنگار تلویزیونی نسیه شبریمی هم شاهد شد که نیروهای روسیه به خاطر سوس کردن پیشروی ارتش اوکراین محله ها را مینه کاری کردند. ارتش روسیه مینه های زیاد گذاشتند که مینه زید نیروهای پیاده نظام و مینه های زید تانک از جمله آن می باشد. صرف نظر از این مشکلی ها با گروه از سربازان اوکراینی میسر شده است که قسمی از مینه ها را برچینند. دمیترا سرباز اوکراینی میگوید این مینه پای و دیگر اعضای بدن را پاره میکند. همه جا را پاره میکند. از جمله آلات جنسی انسان را. هر یک سرباز باید اصول های عادی ترین کاری مینه چینی را داند. چگونه جستجو کردن و یافتنش را. این کار را من خودم آموختم. سربازان روس حتی در داخل بناها مینه گذاشتند. والری سرباز دیگر از اوکراین به خبرنگار نسیه شبریمی مینه را نشان داده میگوید دتوناتور این مینه آماده است. سربازان روسیه آن را گذاشتند تا ما نزدیک بیاییم و آن بترکد. استحکام های سخت در کمینگاه نیروهای روسیه حمله های جوابی نیروهای اوکراین را دشوار کردند. به سربازان اوکراینی 3 روز لازم شده است تا یک کمینگاه روزها را بگیرند. به این خاطر والری سرباز اوکراینی میگوید حمله جوابی آنگونه که آدم ها فکر میکنند آسان نیست. وی افزود باید برای هر روستا بجنگیم. برای همین فکر نکنید که این کاری ساده است. ولی ما میکوشیم هر چی زودتر این کار را به انجام رسانیم. مقامات اوکراین روز 7 ایول گزارش دادند که در اطراف شهر بخمود بیشتر از 1 کیلومتر پیشروی داشتند و برای پیشروی بیشتر سعی میکنند. اوکراین ماه ایون از حمله جوابی خبر داد و در روزهای اول 8 منطقه اهالی نشین را از نظامیان روسیه باز پس گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت کشورهای غربی در ارسال اسلحه به کشورش تأخیر کردند و امکان دارد نیروهای روسیه برای مقاومت به حمله های جوابی آمادگی بگیرند.
در 10 سال اخیر در تاجیکستان نه کمتر از 30 دادرس و یا سودیه را با اتهامی کرداری که شأن و اعتباری سودیه را پس میزند از منصب راندند و سپس جزا دادند. یا برای گرفتن رشوه یا برای کدام یک معامله غیر قانونی. چرا چنین است؟ معاش کم و یا همان رشوه خواری و فساد که به اعتراف خودی مقامات در تمام سطح ها در ساختارهای دولتی ریشه دوانیده است. چی باید کرد که دادرس تاجیک رشوه نگیرد و در دعوا و جنجال ها حکم عادلانه صادر کند؟ این است موضوع امروز برنامه گپی آزاد و مهمانان ما وطن عبدالرحمنوف سودی سابق تاجیکستان و معظم قادیرو و وکیل مدافع که در محاکمه های زیاده شرکت کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و در ابتدا از شما محترم وطن عبدالرحمنوف شروع میکنیم. چی سبب میشود که یک دادرس یعنی یک سودیه عدل و انصاف را فراموش کند و از کدام یک طرف گناهکار پول بگیرد؟ حکم عادلانه صادر کند. چرا؟
من در اینجا شما قطعی کندر راضی هستم. این برای چی سبب است؟ چی همه خیلی نارفتار سودیه ها هست؟ سببش به فکر من دارم که ما باید بسیار معیارهای قانون را به عمل آورده نمیستیم.
یعنی منظوری من هم این بود که یعنی حکمی ناعادلانه صادر میکنم.
اکنون از دیگر طرف ها شما که بید ما نگاه کنیم با یک ریزولوسی جنرال اسمبلی آن که در آنجا سال 89 محمد است که آن سودیه های کس در آنجا نویستگی در باره همین سودیوهایی که هم خواهی کردیم معاشش باید منصب به نگاه کرده باید نقص شود. این یک دویمش در آن که ما بریایه نمی کنیم قانونهایی که حاضر عمل کرده ایستاده است. همه قانون جمهوری ترکستان در برای سودخو ما اینهای دیسادیم که پورا عمل نمی کنند. در آنجا آمده است که باید ما سودیه ها با اهمیت بسیارتر کنیم. من مثال اگر یک سال با یا به پول روان کردن با جای استراحت این هم نمی شود. خیر معاشی سودیه ها همگی 152,000 سامانی می شود. نگاه کنید در این شرایطی که حاضر ما داریم همه قیمت تامین کردن خودش یا آیلش هیچ نموافقی است. با ممکن این طرف هم هست که ما معاش سودیوهای بلند کردن نمی توانیم. همین عصبناک راستی گبده عصبناک تیار کردن در کار. من همین مثال در اونیورسیتیت جمهوری تاجیکستان دارم ما باید مخصوص باز یک کورسی کشویم که همین برای شخصانی که سودیه خواهش دارن سودیه شدن منم به نظر گرفتن در کار باید شود. همونجا
معلم به این مسئله ما حتما برمیگردیم. به این مسئله حتما حالا میخواستم که محترم معظم قادر و نظری شما چی است؟ یعنی معاش کم است که دادرس ها و یا سودیه ها مجبور میشوند که به بیعدالتی ها دست زنند و رشوه ستانی کنند و به کروبس دست برند؟ تجربه ادوکاتی شما چی را نشان میدهد؟
در اول سلام و درود به شما اکی میرزا نبیر در بینندگان شما. من امروز کوشش میکنم که کوتاه‌تر و ساده‌تر فکر و نظر خود را در دایره موضوع بیان نمایم. به فکر من زیاد کم بودن معاش سودیه ها این یکی از سبب شدنش میشه برای پرگیری فساد. این یکی از کمی کم اساسی جدی رو من در دیگر طرف میبینم. این یکی از فکر کنم پیاده نکردن شفافی حکمیت فعالیت شاخه های حکمیت می باشد. این سبب اساسی می باشد. در اون حالتی که شاخه های اساسی حکمیت فعالیت خود رو درست به کار مونده نتوانید.
شما شاخه های حکمیت میگید منظورتون چی است؟ می شود روشنی بخشید؟
شاخه های حکمیت این همه خودش معلوم است. شاخه های حکمیت اون چیه که سیستم حکمیت درست مونده شفاف مونده به کار مونده نشده است. من چنین نفهمم. این یکی از سبب هایی می شود که این چنین فعالیت سودیا ها تو چقدر قانونی بودند و عدالت قرار های سودیا ها مد نظر جامعه می ماند. فکر من چنین هست. زیاد کردن معاش سودیا ها این حل مسئله شده نمی تواند در چنین حالت اقتصادی. این یکی از فکر کنم فیشنگ های ایلوگی برای زیاد کردن فساد می باشد. برای چی؟ اگر تو به همه کن معلوم است که وظیفه ها تمام کل وظیفه ها در تاجیکستان خرید و فروخته می شود. اگر تو 5 سال پیش چنین وظیفه سودگی فرض کردیم 20,000 دلار باشد با چنین معاشی که اینی ها می گیرند پس از زیاد کردن معاش البته که صفقه این وظیفه با زیادتر می شود. در دولت هایی که مستقلیت سودها تامین است در این دولت ها حکومت اجرایی عوض کننده هست. در اون در حکمرانی یک نهاد یعنی که سه چور سودی من فقط از رئیسانش میگرم رئیسانی سودی اولی رئیسانی سودی اقتصادی و دیگر عوض کرده میشوند. ولی در اون دولت هایی که در حقیقت مستقلیت سودا هست در فاوریت کوری یک سودی سه چور پریزیدنت عوض کرده میشوند. یک کمی سبب شده میتوند. این رو ببینید. در حالتی که معاش سودی ها کم است. پس چطور سودی ها دارایی زیاد دارند. پس چطور سودی ها از پای قیمت بها دارند. این همش؟
بله. ببینید قبلا ما درباره درست است قبلا ما درباره 3000 دلار و 6000 دلار میشنیدیم حالا درباره 20000 و 23000 دلار رشوه میشنویم واقعیت چی است چی بوده میتونه چرا چنین است
یعنی که طلبات زیادتر طلبات سودی ها با بیشتر زیادتر شده است دارایی بیشتر خواسته استودن
معلم عبدالرحمن و نظر شما چی است به این مساله
ما یک چیز بفهمم لازم که در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در ماده 9 نوشته که سه شاخه‌ای حکومت همش برای اولار است هم تو نمیم در این باره برای چی ما میپرسم که دیپوتات ها معاششون خیلی زیاد است نگو کنید این یاد من راضی هستم که در وای هم قسمی من حاضرم نقل کردم این معاش اگر ما گفتادیم راستی گفتم جمهوری ما خیلی کم بغلده از روی اقتصادی همون با ما این کنیت نداریم سوزی ها با معاش بلان کردم با اگر این ما نداشته که باشیم اگر باید در جمهوری ما باز تکرارم میکنم ما باید همون کودکس ناموس رو خیلی ناز عمل کنیم که همه خیلی سودی ها فهمد که اینجا با شخصان که اینجا با اومدن با درد اومدن برای همین ما یاردم کرد نامدار کار این شخص با این یک طرفش این کن من در نظر دارم این پرونده های شهروندی خیلی در همین با این یک دویومش با فکری من در سودخو پشتنه دولتی خیلی کلون است همون با فکری من اگر دولت هم یک 20% از همین پشتنه که در سود دیده می شود با همین سودیه ها صرف کنه اگر با فکرم ناز می شود پیش وقتی سویدی با همون وزارت عدلیه بودگین در همین پشتنه دولتی قریب یک 25% همین وزارت عدلیه با میموند. اگر ما یک وای کنیم که همین پشتنه دولتی یک 25% در همین برای سودیه های جمهوری تاجیکستان ماند اگر خیلی درستر می شود.
شما باور دارید که اگر معاش سودیه ها زیاد کرده شود حتما همین مسئله حل می شود اونا دست به رشوه نمی برن؟
سودیه ها زیاد نمی شود برای خیلی ولی هم سودیه ها ما با کم جدو من همه که 400 سودیه ها در جمهوری تاجیکستان این یک سودیه 20,000 اهالی با این خیلی کم باید یک سودیه 5,000 اهالی با شده نش در کار هم بابای خیلی وزبین پرونده ها بسیار بسیار دیدن در کار، لیکن یک طرفش برای همین ما گفت دیم که معاش هم زیاد کردن در کار، امکانیتش یافتن در کار. برای همین گفت دارم که اون سودیا قسم میتیان که با ما از روی قانون عدالت رو میبریم گفته در وقت سودیا شده داشت. اما همین هم ایجرو کرده نشستاز.
محترم وطن عبدالرحمنوف، آیا در تجربه شما چنین حالت پیش آمده بود که از نزدیکان عیبدار شونده ها، یعنی نزدتون آمده باشند و به شما گفته باشند که پول میدهیم فلانی را آزاد کنید، این تجربه بود در فعالیتون؟
این در تجربه نه فقط من، در تجربه هر یک سودیه هست، همیخیلی هم بود، لیکن همش در دل آدم با نه. من یکم با پارای و با گرفتگی ما هم نه و نمیخوام، فقط از روی عدالت، از روی عدالت کار کردن در کار.
تشکر. محترم معظم قادرو، شما
برای من یک کوارتیرا دارم و دیگه ماشین پوشی نیچی ندارم، نه خونه دارم.
تشکر. معظم قادرو، و شما هم از تجربه کاری خود میگفتید که آیا چنین حالتی بود که خیشان گمانبر عیبدار شونده از شما خواسته باشند میان روی کنید و دادرس پول برید تا حکم به نفع آنها صادر شود؟
این سوال یک سوال پروکاسیون میگویند در مو اکی میرزانه بی. اگر من گویم که در حالتی که در فعالیت من بود و من مبلغ گرفتم به سودی برده دادم، این جنایت می شود. علاقه خود جنایت می شود. اگر من گویم که سودی در حقیقت در فعالیت من پورا گرفته که بود، بود جنایت می شود، یعنی که من جنایت رو پشت می دونستم خبر ندادم. اگر من گویم که در حقیقت من به سودی پورا داده بودم و تهمت کردم، این وجدان من برداشت نمیتواند چون حالت رو. و این سوالی که پیشتر داده بودید، معلم کمتر به فکرم نادرست فهمیدن سوالی پیشترتون داده گیتون. باز این تکراری بود خطا نکنم، زیاد کردنی معاش میشود؟ نه، زیاد کردنی معاش سودی این فساد رو از بین برده نمیتواند، تا اون دمه که سودی خود مستقیم نباشد. فکر نظری من در این مسئله همین طور است.
بله، تشکر. مثلا از کدوم جهت مستقل باشه، منظورتون چی است؟
باز میگردیم به همون شاخه حکومتی، از حکومت اجرایی باید مستقل باشد، از پرکرور باید مستقل باشد، از امنیت. در این حال همه حکم هایی که قرار هایی که میبرن، این همش وابستگی دارد، وابستگی زیچ دارد به فرمان یا اینکه به تلفنی امنیت یا اینکه دیگر شخصان حکومت باید باشد، وابستگی زیچ دارد. سودی های ما اصلا مستقل نیستن. من نمی بینم، در فعالیت کاری من ندیده بودم مستقل سودی رو، تا حالا نمی بینم، زیرا اونها از روی کانستیتوسی علاقت پایبند کرده شده گیم به حکمیت اجرویه.
تشکر. محترم عبدالرحمنوف، اگر همین سوال من به شما مطرح کنم، یعنی که سیستمی سودی تویسان مثل این که مستقل نیست، شما چی پاسخ میدین؟
ما روزی هستم خطی همقاسی خودم. در حاضر و حاضر شرایط به سودیه ها مستقل نیست. این مستقلیش برای چی نیست؟ برای اونکه دانش سودیه ها خیلی پست. راست دیگه. برای مستقل کردن ما باید ریفورمای سودی گذرانیم. ما یک چند مراتب همین پیشنهاد کردگی بودم. حاضر سودیه ها در وقت دیدن پرونده مسئلیت میکنن با سودیه سودی بالا، انا چخل کریم مستقل ما میگویم که همین اگر سودیه ما قطعی وی مسئلیت کرده، همین از همین مسئلیت هست سونه حکم میبرارد یا که حال نمائی میبرارد، این جانده نیست مستقلی. همین با من میخوام که بفکر من همین در قانون من کردن لازم نویشتن در کار که مسئلیت با سودیه سودی بالا این غیر قانونی هست. یک طرفش، دیگر طرفش در اون که رئیس های سود همین پروان در استحصالات همین سودیه ها بوده گیم در پروانده های کش می شود. یک خیلوش گفت می زند که همین خیل دیدن در کار، این خیل دیدن در کار. سونه همین سودیا این باید رفتار میکنه ده هر رئیس که همی خیلی گفت همی خیلی قدم گفتن در کار. برای همین مسئولیت خودش آزاد کرد از همین. همین سوزیه رئیس من همین دستگیری میکنند گفتن.
بله تشکر.
میدونین برای چی؟ من میخوام به همین سوال جواب دهم. شاید برای من شما به این سوال میدونین. بخشش که من کمتر چی کردن؟ پیش پرتکی میگوین کردن. برای چی سوزیه ها وابسته هستن؟ سوزیه ها در اول از قانون وابسته کردمون دارن. زیرا تمام فعالیت سوزیه در نظارت پرکراتورا است. یعنی که حکمی که سوزیه میبرارد در نظارت پرکراتورا است. پرکراتورا نظارت میکند. از همین علاقه خود قانون وابسته کردمون دارن. از که سوزیه یعنی که از مثال میبرم. برای مثال این سودیه که پیشتر دستگیرش کرده بودن سودیه بابا جون گفیروف به فکرم خطا نکنم رستم سید محمد زاده درست؟
بله
پیشتر همین رو به همین اهمیت جدی دهیم در همین سالهای اخیر خیلی حکمهای سفید کننده کم بود خب این سودیه یعنی که پیش روحی پرکرور رو میگذارد سودیه حکم سفید کننده میبرد این رو ببینید حتی او به عریضه مینویسد به اپارات پریزیدنت درست خطا نکنم اینشم عریضه می نویسد یعنی که با اتاق سودیه پرکروری نقلیت اومده خودی رئیس پرکرور اومده او رو تهدید می کند فشار می آورد نو واسه به همه برای چی؟ به خاطر اون که او حکم سفید کننده برآورده است همین در همه حالت دو تا بود همگی با سودیه دیگر رئیس سودیه شهر خوجند بود او رو هم دستگیر کردن حامی جان محمد زاده دو حالت ببینیم دو حالت با 319 پرونده آغاز کرده شده یعنی که پروگری یعنی با این میتیان دو سال عصبی اون که این آدم سلوچای نفرومده مونده که باشد یا این که برای گرفتنی پولی دانگا این در این حالت باشد میتیان 6.5 سال
از همین جد خود وابسته به همین شما سوال مخصوص داشتیم حالا مرحمت حالا چی میخواستید بگویید بگویید مرحمت
در همین جد خود علاقه سوده وابسته است از پرکراتور وابسته است 100% قرار آشکار آزادانه برآورده نمیتواند از کدام وابسته است درست
بله
از وزارت که باز از یک دو نفر شانتاجیست ها هست چند نفر شانتاجیست شانتاج میکنند از اونها نیز وابسته میباشند
بله تشکر به حالا توجه هر دوی شما را به دیدن یک صحبت سرراهی همکارانمون با چندی از رهگذران در دوشنبه جلب میکنم که از آنها پرسیدن سبب های رشوت سانی سودیه ها چی است و بعد از تماشا برمیگردیم مرحمت
ما پول کتیه.
چی بابا فکر شما پول میگیرن؟
زندگیشون رو میگذرونن با فکری
من. یعنی ما اوشو شو کم است؟
ممکن خواه. ما خیال میکنن پول کتی میکنن ده همه کوره. یا گو یه دایی دنیا دان تو چکتا کن ده به پول کار نمیکنه همه پول کتیه.
این مردم خودش پیش نیاد میکنه اگه کارش تیشتر بود شوه نمیدونم.
یعنی که اگر مردم پیش نیاد نکنه سودیه کورا کشو میکنه همه خیال بکنه شما؟
ممکن با یکان پروسسی معین دارن با روی همو باید روان لیکن مردم میخواه که تیستر کارش حال شد و بعد یکان چی پیشنیاد میکنن لیکن راست دیگر دکنسان هم میدونم که شما در انیقی گبا جواب تیم
شده گیرون پرتوی دگرم نمیشود تغریمی شده نش نرکار خیلی بوده گیش یک خیلنگی همی دسته بود لیکن یک چیز من شما با گب میزنم حلال کردنی تا آخرش حلال وای میروی ما با همین چیز با کنوها وای کردن اجرار
کنم من یک پرابلیم داشتم راست گب خیلی همی حقیقت برو وردن ما خیلی برای فرزندم شوهرم گذشت زویشانی داد زویشانی داد و یا همی دیگه طرف چیز کردن که طرفی ویو برای نکه این سودیه ما حقیقت کردن وی زویشانی مورا چیز فرشی برواردن همین کجوهای رفت که این حقیقت چه برواردن نه تر روزای پومیر فریاد کردن
هر خیلی مروفیه شدن میتونن
این اگه من اکنه نمیدونم بگین بسیار وقت همین آدم ها خودشون هم مجبور میکنند که بیا همین پولا بگیرو کار منا حل کن گفته ممکن هم خیلی باشه دکن من یکم بار کارم غلطی دکه نیست یکم کس کتی خیلی دوز دیگیر که دکه نیست
یکم بار نه خدا نشوناتی یکم بار نه غلطی
محترم وطن عبدالرحمن از شما شروع میکنیم درباره صحبت سری راهی سافران چی نظر دارید مرحمت
ما یک چیز رو گفتنم لازم که همه سودیوان خیلی نه
تشکر معظم خودیر و برداشت شما از این صحبت سر راهی ساکنان چی است؟
البته فکر و نظر مردم هر خلاف بود من فقط در یک چیز اهمیت دادم مردم خود پیشنهاد میکنند پورا رو دیگر موارد ها باشد پیشنهاد میتونند که سودیه ها میگیرند پورا
و تشکر زیاد به شما مهمانان گرامی برای شرکت در این برنامه و به شما بینندگان ارجمند سپاس که ما را همراهی کردین. اگر پیشنهاد دارید یا شرح زیر این برنامه دارید برای ما بنویسید. و مهمانان ما وطن عبدالرحمنوف سعودی سابق تاجیکستان و معظم قادری و وکیل مدافع بودند و من میرزا نبی خالقزاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.